شاه افغانستان متولد شد. وی در سال 1291 شمسی به حیث فرقه اول پیاده مرکز تعیین شد. وی بعد از جنگ منگل و اختشاش ملای لنگ در سال 1304 به رتبه نایب سالاری رسید و در سال 1309 برای بار دوم با یک کندک اسکر برای سرکوبی و جمع‌آوری سلاح عازم کوه دامن شد و در آنجا به دست سربازانش کشته شد. سپس جسدش از سرای خواجه به کابل انتقال و در تپه مرنجان به خاک سپرده شد. در سال 2016 در حادثه بمب‌گذاری که در منطقه نزدیک به این منار رخ داد، بیش از 80 نفر از جوانان افغان کشته و شهید شدند و همین امر سبب شد تا اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان علاوه بر اعلام یک روز عزای عمومی، نام این منار تاریخی را نیز از منار عبدالوکیل خان به منار چوک شهیدان تغییر دهد. هرچند این تغییر نام به درخواست و پیشنهاد جنبش روشنایی افغانستان بود، اما با واکنش‌های مختلفی مواجه شد. برخی این حرکت اشرف غنی را اشتباه دانسته و معتقد هستند که رئیس جمهور باید در این مورد با وکلای ملت مشورت می‌نمود. خانواده عبدالوکیل خان و مردم شهر نورستان از جمله مخالفان این تغییر نام بودند. این منار اکنون اوضاع مناسبی نداشته و به گفته شبکه اطلاع رسانی افغانستان محلی نامناسب شده است. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان با این قسمت از سری برنامه‌های آیا می‌دانید. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و مددکارتان.
به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. یاران همراه، سلام بر شما. از بخش نشرات نیمروزی رادیو دری افتخار همراهی با شما خوبان، شما شنندای عزیز را داریم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم الهام بابا خانی در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که ساعت 6:50 می باشد. سال روز شهادت هفتمین اختر تابناک امامت و ولایت امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت شما عاشقان خاندان اهل بیت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان شننده اولین بخش خبری به همراه گزارش ها خواهید بود. در ساعت 12:30 گزارش ویژه پخش می شود. بعد از گزارش ویژه در ساعت 12:50 برنامه با عرشیان ویژه ویژه برنامه سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را به مدت 30 دقیقه تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. بعد از برنامه با عرشیان در ساعت 1:20 دقیقه برنامه حسن همجواری را شننده خواهید بود به مدت 15 دقیقه. زربان را در ساعت 1:35 دقیقه تقدیم شما میکنیم به مدت 25 دقیقه میتوانید شننده این برنامه باشید. در ساعت 2 داستان‌های تمثیلی را تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه میباشد. برنامه انعکاس در ساعت 2:15 دقیقه پخش میگردد به مدت 25 دقیقه ببخشید به مدت 35 دقیقه. آیا میدانید عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 2:50 دقیقه پیشکش علاقمندان میشود؟ در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از اخبار در ساعت 3:10 دقیقه شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود به مدت 50 دقیقه. در ساعت 4 روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 5:45 دقیقه برنامه 15 دقیقه بانوی موفق را خواهید شنید. برنامه رویدادهای غرب آسیا را بعد از برنامه بانوی موفق تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد که زمان پخش که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. شما شنوندای عزیز می توانید برنامه پند پیران را با مدت 15 دقیقه در ساعت 6:30 شننده باشید. در ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز در ساعت 5:13 دقیقه می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، زنان شهیده، جانباز و آزاده از برترین قله‌های افتخارات انقلاب هستند. ضمیر کابلوف نشست مسکو تلاشی برای تسریع مذاکرات بین الافغانی دو هست و اشرف غنی پاکستان باید جنگ اعلام شده علیه افغانستان را پایان دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این مجموعه خبری همراه ما باشید و ابتداعا تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ ساز ویژه تجلیل از زنان شهید، جانباز و آزاده، این زنان مجاهد، شجاع و فداکار را از برترین قله‌های افتخارات انقلاب اسلامی خواندند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در متن پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ ساز آمده است که شهیدان و جانبازان و آزادگان زن نمایشگران یکی از برترین قله‌های افتخارات انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام تأکید کردند قدرت ایمان راه مجاهدت‌های بزرگ را بر روی زنان ایرانی گشود و صحنه‌های شگفت انگیز و کم نظیری از حضور شجاعانه و فداکارانه و مبتکرانه آنان در میدان‌های دشوار پدید آورد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این پیام خاطر نشان کردند از حضور در جبهه علم و تحقیق و فناوری و درخشندگی در وادی ادبیات و هنر تا هنرنمایی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و مدیریت‌ها و سرانجام فداکاری در میدان سلامت و خدمت به بیماران در آزمون پرخطر اخیر، همه و همه نشانه‌های اعتلاء معنوی زن ایرانی است که به برکت نظام اسلامی و درس‌ها و ارزش‌گذاری‌های اسلام پدید آمده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند زن ایرانی توانست برغم فرهنگ فساد و انحطاط غربی تحمیل شده بر بسیاری از زنان در دوران نهضت پهلوی، خود را به شرافت و طهارت مطلوب اسلام نزدیک کند و این افتخاری بزرگ است. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان با انتشار جزئیاتی درباره نشست مسکو اظهار داشت که این نشست با هدف تلاش برای تسریع مذاکرات بین الافغانی دوحه برگزار می شود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان اعلام کرد که دور تازه نشست مسکو 18 مارچ با هدف تلاش جهت تسریع مذاکرات بین الافغانی با حضور سران افغانستان، طالبان و شماری از کشورهای منطقه برگزار می شود. کابلوف اظهار داشت که در این نشست نمایندگان دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه این کشور، دو نفر از طرف دولت و دو نفر از طرف شورای عالی مصالحه، 6-7 نفر از رهبران جریان‌های سیاسی، 5 نفر از گروه طالبان و نمایندگان کشورهای روسیه، چین، آمریکا و پاکستان حضور خواهند داشت و افزود که نمایندگانی از کشور قطر نیز به عنوان میهمانان افتخاری در این نشست حضور خواهند داشت. آریان نیوز نوشت که در این نشست از سیاسون افغانستانی چهره‌هایی مانند حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، مارشال عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، محمد محقق، یونس قانونی، سید منصور نادری و شماره دیگر از سیاسیون دعوت شدند. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه افغانستان نیز گفت که دعوتنامه روسیه برای اشتراک در کنفرانس صلح در مسکو به رهبری شورای عالی مصالحه رسیده است و رهبری شورا فعلا سرگرم مشورت درباره این دعوت است. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با شماری از بزرگان جنبش تحفظ پشتون و حزب عوامی ملی پاکستان گفت که اسلام آباد باید به جنگ اعلام نشده علیه افغانستان پایان دهد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با شماری از بزرگان جنبش تحفظ پشتون و حزب عوامی ملی از خیبر پختونخوا گفت که پاکستان باید این جنگ اعلام نشده را پایان داده و افغانستان آزاد، مستقل و دموکراتیک را بپذیرد. اشرف غنی همچنین تاکید کرد که دولت افغانستان متحد است که بحران کنونی این کشور را به طور اساسی به پایان برساند. از سوی دیگر، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان نیز با منفی خواندن نقش پاکستان در افغانستان اظهار داشت که پاکستان طرف مستقیم در بحران افغانستان است. تعریف نقش آنها در جنگ و صلح باید بخشی از گفتمان باشد و افزود سکوت، خوب جلوه دادن، مماشات و یا نادیده گرفتن پاکستان کمکی به روند صلح افغانستان نمی کند. در حالی که دولت و سیاسیون افغانستان پاکستان را به عدم صداقت در روند صلح متهم می‌کنند، رئیس ستاد مشترکی اردوی پاکستان گفت که این کشور در روند افغانستان حسن نیت دارد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان پس از دیدار با طالبان و ارائه طرح دولت انتقالی به این گروه برای دیدار با سران سیاسی و نظامی پاکستان به اسلام آباد رفت. بر اساس بیانیه سفارت آمریکا در اسلام آباد، خلیلزاد در دیدار با جنرال قمر جاوید باجوا رئیس ستاد مشترک اردوی پاکستان و مقامات ارشد ملکی بر ضرورت تسریع پیشرفت به سوی صلح عادلانه و پایدار در افغانستان تاکید کرد. بیانیه می‌افزاید که خلیلزاد در این دیدار بر نقش مهم پاکستان در روند صلح به ویژه برای کمک به افغانستانی‌ها برای دستیابی به یک توافق سیاسی و آتش بس گسترده تاکید کرده است. نماینده ویژه آمریکا همچنین خاطر نشان کرد که واشنگتن با مشاوره نزدیک با متحدان، شرکا و کشورهای منطقه در مورد چگونگی حمایت جمعی از روند صلح افغانستان ادامه خواهد داد. فرمانده پلیس ولسوالی دهیک ولایت غزنی بر اثر انفجار ماین کنار جاده ای کشته شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سردار ولی تبسم سخنگوی پلیس غزنی روز سه‌شنبه اعلام کرد این انفجار در ولسوالی دهیک در مسیر عبور عبدالرحمن فاتح بخشی فرمانده پلیس این ولسوالی به وقوع پیوست که بر اثر آن این فرمانده پلیس جان باخت و افزود این انفجار زمانی به وقوع پیوست که فاتح بخشی کاروان تدارکاتی نظامیان افغانستانی را همراهی میکرد. و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری شامگاه دوشنبه گفت که کشورش منتظر پیشنهادی سازنده از طرف ایران است. با گزارش خبرگزاری فارس، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری شامگاه دوشنبه با اشاره به اینکه کشورش پیشنهاد حضور در نشستی با حضور طرفهای برجام را داده است، گفت که واشنگتن منتظر پیشنهادی سازنده از طرف ایران است. پرایس در پاسخ به سوال خبرنگاری که واکنش دولت جو بایدن به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اقدام ایران در آغاز غنی‌سازی اورانیوم با سومین آبشار سانتریفیوژهای IR2M در سایت نتنز را جویا شده بود، گفت که ماهیت این چالش موجب می‌شود هر روز بر نگرانی‌های آمریکا افزوده شود. خبرگزاری بریتانیایی رویترز بامداد سه‌شنبه مدعی شد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که به رؤیت این رسانه رسیده تصریح کرد ایران غنی‌سازی اورانیوم با سومین آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته IR2M را در سایت نتنز آغاز کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه واشنگتن معتقد است برنامه هسته‌ای ایران چالشی است که بهترین روش مواجهه با آن دیپلماسی است، تصریح کرد دولت جو بایدن از نخستین روزهای آغاز به کار خود رایزنی با شرکا، متحدان و اعضای کنگره در خصوص برجام را آغاز کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی، زنان شهید، جانباز و آزاده از برترین قله‌های افتخارات انقلاب هستند. زمیر کابلوف، نشست مسکو تلاشی برای تسریع مذاکرات بین الافغانی دو هست؟ و اشرف خانی، پاکستان باید جنگ اعلام نشده علیه افغانستان را پایان دهد. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت یک رادیو دری به وقت کابل به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. برخی رسانه‌های منطقه روز گذشته گمانه‌زنی‌هایی را درباره نامه‌نگاری تهدیدآمیز وزیر خارجه آمریکا با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان مطرح کردند. به نوشته این رسانه‌ها، وزیر امور خارجه آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهوری افغانستان وی را به پذیرش دولت موقت یا حکومت مشارکتی با طالبان تهدید کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در نامه‌ای به محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که از سازمان ملل متحد تقاضا کرده برخی کشورهای منطقه در نشست هفته‌های آتی پیرامون گفتگوهای صلح افغانستان شرکت کنند. بر اساس اعلام این رسانه، در این نامه 4 پیشنهاد برای روند صلح افغانستان ارائه شده است. همچنین در نامه آنتونی بلینکن از ترکیه خواسته شده است تا میزبان مذاکرات آتی صلح افغانستان باشد. همزمان با این گمانه‌زنی‌ها، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد که درباره خروج اساکرین کشور از خاک افغانستان هنوز تصمیمی گرفته نشده و همه گزینه‌ها روی میز است. در این باره با تحلیلی از آقای بیژن‌پور آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
عرض کنم که بله، طرح موجود، طرح وزارت خارجه آمریکا در افغانستان که توسط آقای خلیل‌زاده را شد، این نامه اصول معقدی را برای یک دولت انتقالی صلح در بر دارد که دولت مشارکتی است. اتفاقا در او سازوکارهای نیز بیان شده است و گفته شده است، اما خب به هر صورت محل اصطلاح شک و تردیدهای است، هم برای دولت و اطرافیان دولت، هم برای برخی محورهای سیاسی.
چرا رئیس جمهور برخی مفردات این طرح رد نموده و رئیس شورای عالی مصالحه تاکید میکنه که نباید از این طرح خوف داشت؟ مشکل در کجاست؟
اینکه چرا رئیس جمهور با این طرح خیلی مخالف است و یا آقای صالح دیروز در سخنانشون این طرح را در خط یک نامه عنوان کردن و گفتن که باید توافق و تفاهم دیگری صورت بگیره و انتخابات تنها طریق انتقال قدرت است. خب چون در این طرح انتقال قدرت با یک شتاب به هفته ها در حقیقت وانمود شده است، بنابراین رئیس جمهور طبیعتاً به او مخالفت دارد.
خب در این حال از نشست در ترکیه و در کنار آن از روسیه سخن میره، این نشست چقدر میتونه با طرح خلیلزاد ارتباط داشته باشه و روس ها دنبال چی هستند؟
مجلس روسیه، خب طبیعتاً روسیه پیش از این مسئله طرح و برآمدن این عناوین گفته بود که باید کنفرانس بزرگی برای مسئله افغانستان برای ایجاد اجماع ملی و اجماع منطقوی برگزار شود که آمریکایی ها نیز مشترک این مجلس هستند و بدیهی است که مجلس روسیه برای نشست ترکیه تأثیر گذار است و مسائلی را در پی خواهد داشت. میمانه مسئله ترکیه. کنفرانس ترکیه محورهای سیاسی و شخصیت ها و احزاب و سازمان ها را مانند همایش بن یا به اصطلاح مجلس بن میخواد سازماندهی کنه تا موافقت جامع برای ایجاد یک دولت انتقالی را در حقیقت به حیث اجتهاد سیاسی شکل بدن و بعد بیان روی میکانیزم برگزاری او دولت کار کنند. از این نظر خب طبیعی است که هم واکنش های رئیس جمهور، هم مجلس روسیه و هم کنفرانس ترکیه در حقیقت این سه تا تحولات پیش روست برای سرنوشت مدیریت کلان دولتی در افغانستان تأثیر گذار است.
به نظر شما چرا نشست دوحه با بنبست کشیده شد؟ فکر میکنین طرح جدید آمریکا با ثمر بنشیند؟
مسئله این است که چرا این اقدامات صورت گرفت در حقیقت میتوان گفت به یک نحو رفتار و حرکاتی که دولت موجود و تحت نام جمهوریت جان سختی نشان داد و برای صلح تلاش نکرد شاید در دستور کار قرار گرفته باشد. نشست دوحه پایان یافت. مسئله این است که دوحه جریان مذاکره مستقیم افغان‌ها بود که با موفقیت نرسید. وقتی گفتگوهای مستقیم بین الافغانی برای اصطلاح حکومت و اینا به نتیجه نرفت، حالا باید گفتگوهای آمریکایی و منطقه در دستور کار قرار بگیره، چنانچه این نامه حکایت همان تشکیل و همان اقدامات را در حقیقت وانمود میکنند.
اما طرح این گمانه‌زنی ها در حالی است که خلیلزاد پس از غیبت طولانی مدت در جریان انتقال قدرت در قصر سفید روز دوشنبه وارد کابل شد. زنوی خلیلزاد در جریان سفر سه روزه خود به کابل درباره یک طرح حکومت مشارکتی با طالبان با سیاستمداران افغانستانی از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور سابق، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی و محمد محقق دیدار و با آنها توصیه کرده است هرچه زودتر دیدگاه های خود را درباره این طرح به وی اعلام کنند. به نوشته برخی منابع خبری در حال حاضر بحث مهم خلیلزاد با رهبران سیاسی و دولتی برای توافق بر سر مشارکت طالبان با سهم 50% در قدرت هست. بنده هم این موضوع را با محمد یاسین حبیب رئیس حزب نهضت بیداری ملی فلاح افغانستان مطرح کردم. لطفاً بشنوید.
طرح را که به طور پیشنهادی از طرف وزارت خارجه آمریکا توسط نماینده خاصش آقای زلمی خلیلزاد بر وسای جمهوری افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی ارائه شد، در طرح یک سلسله مشکلات های وجود دارد. امیدواریم که این مشکلات رفع شود. از جانب دیگر بسیار با کمال تأسف باید بگویم که نه زمامداران جمهوری اسلامی افغانستان و استقرار صلح و ثبات در افغانستان خصوصا صلح معتقد هستند، دلچسپی دارند، نه تحریک اسلامی طالبای افغانی. اونا میخوان که از طریق اسلحه و سرنیزه بر سرنوشت و قدرات ملت مسلمان و مظلوم و امام و جاهد افغانستان حاکم شوند. از جانب دیگه هم زعمای فعلی جمهوری اسلامی افغانستان میخوان کنمو میادی را که اینا که 5 سال است در ریاست جمهوری امیر تکمیل بکنن. روی امی اساس بسیار متاسف هستم که امروزه در کشور ما به خصوص کابل و اکثر از ولایات بزرگ افغانستان خون فرزندان مسلمان و مؤمن و بیگناه افغانستان ریخته میشه به عملات انتحاری و چسبکی و تهاجمی و به صدها انسان شهید و زخمی میشه و به صدها فامیلای مظلوم در ماتم و در گلیم غم عزیزای از دست رفتهشان به زانو می نشینند. اما هم زعمای افغانستان و هم اعضای رهبرای تحریک اسلامی طالبا در قصه ملت مظلوم افغانستان نیستند. ورنه ما هم اصلا ضرورت نداریم که خارجی ها برای ما طرح دته و برای ما پلان دته و برای ما یعنی یک نوع حکومت ما را تعیین بکنن، سرنوشت ما را تعیین بکنن. اصلا خب مطابق قانون اساسی که منعی تک وثیقه ملی ما هست، ما میتونیم خود ملت مسلمان و مظلومی افغانستان باید سرنوشت خود را تعیین بکنن. اما با کمان تاسف و تعلم باید بگویم که اگر در انتخابات هایی که ریاست جمهوری و همچنان پارلمانی افغانستان صورت گرفت، آرای بر حق ملت مسلمان و مظلوم افغانستان به کار برده نشد. فقط ترفندها بود و تقلبها بود و مندیسی شدنها بود که افراد چی در پارلمان و اکثر افراد چی در پارلمان و همچنان در طرف ریاست جمهوری به این اساس اونا آمدن و قبضه کردن. روی همی اساس هست که امروز مشکلاتی که امروز ما در میهن خود داریم، در کشور خود داریم، لحاظا کار به جای میرسانه که خارجی ها بیارن بر ما طرح درست بکنن، نوع نظام جور بکنن و سرنوشت ما را تعیین بکنن. من خیلی متاسف هستم که باز امیده تکرار میکنم، متاسف حالا نسبت خودتری های هم دولت مردای ما، هم مخالفین مسلح ما، هم امروز بیرونی ها جرات میکنن میاین در ما سرنوشت تعیین.
در نهایت پیشبینی شما از پذیرش یا عدم پذیرش مطالب این نامه از سوی ارگنشینان و شخص آقای رئیس جمهور چی هست؟
هدف آقای رئیس جمهور است. فقط من خود پیشتر هم خدمت شما عرض کردم چی خود رئیس جمهور چی باونی میشن میخواین اما 5 سال میاد حکومت خود اینا تعیین بکنن. اگر اینا میگن که ما انتخابات زودنگام ببینین، یک حضور من خدمت شما عرض بکنم، با توجه به انتخابات های گذشته، خصوصا انتخابات های ریاست جمهوری که به چه پیمانه تقلب شد، به چه پیمانه بی‌عدالتی ها صورت گرفت، چه الکاری ها و مند شدن ها صورت گرفت، با آرای بر حق ملت مسلمان و مؤمن به خدای افغانستان بازی صورت گرفت، ارزش قائل نشدن و میلیون ها میلیون دلار کمک جامعه جهانی و میلیارد ها میلیارد پول دارایی مردم افغانستان که در بیت المال بود در رای کمپاین های خاصی را گرفتن، او را گفتن تصرف کردن و مصرف کردن. حالا هم ملت ما شما سعی کنین از 35 میلیون جمعیت افغانستان ببینین تقریبا 1.5 میلیون اینا در انتخابات در حوزه های انتخاباتی حاضر میشن. شما سعی کنین مثل ملت سرافراز ایران باره که وقتی که در ایران انتخابات ریاست جمهوری صورت میگیرن، انتخابات پارلمانی صورت میگیرن، میلیون ها میلیون مردم مسلمانی سرزمین زن و مرد و همه به اصطلاح از شرق و غرب و شمال و جنوب و مرکز ایران بیرن در پشت سایت های انتخاباتی رای خود به وکلای پارلمان خود میتن و رای خود به رئیس جمهور خود میتن، ولی در افغانستان از بسی که جفا دیدن، از بسی که بی‌عدالتی از این زهما دیدن، از 35 میلیون جمعیت افغانستان 1.5 میلیون میرن رای میتن. روی اساس بگم ملت ما و در انتخابات باور ندارن. اصلا به نام از ما جمهوری اسلامی هست، به نام دموکراسی هست، ولی در حقیقت اینا جمهوری اسلامی را اینا کمال کردن، دموکراسی را اینا آخرین میخ در تابوت دموکراسی اینا کوبیدن. دیگر آن من دیدم شما اطمینان میتونم برای تنفیلی اگر بسیار دیگر ملت ما به انتخابات ها باور ندارن. انتخابات ها را فقط جز یک وسیله ترهم، یک وسیله روی کش، یک وسیله بهانه برای خود قرار میدن، ولی اونمو کار دل خدا میکنن. کمیسیون های هم که اگر تعیین میشن، افراد هم که در کمیسیون ها تعیین میشن به صورت رئیس و اعضا، همه ایشان فروخته میشن، همه ایشان در برابر گرفتن میلیون ها دلار فقط آرای مردم افغانستان را پامال میکنن و آرای مردم افغانستان اینا اعتبار را میگذارن. فقط دارا فقط اونمو کار را میکنن که از طرفشان زمامدار برشان دستور میدن. دیگر روی اساس وقتی کالی که میگن زمامای ما خصوصا آقای رئیس جمهور معاونینشان که انتخابات زودنگام علاقه ما به انتخابات زودنگام نه باور دارن نه میرن نه قبول میکنن. این رایی که باز هم من تکرار میکنم که از مجبوری، از بدبختی ما، از نابسامانی ما، از سیاروزی ما خارجی ها، بیرونی ها استفاده میکنن، در ما تعیین تکلیف میکنن، در ما تعیین سرنوشت میکنن، در ما طرح ارائه میدن. در حالی که شما باور کنین ما بهترین چهره ها، بهترین شخصیت ها، بهترین افراد وطن دوست خوب هدفمند داریم که میتونن خوب طرح بدن و سر به خاطر سرنوشت وطن خود در همه ابعاد زندگی بهترین طرح بدن، ولی بدبختی نیست که ما نسبت به عدم یک زعامت واقعی، یک زعامت دلسوز، یک زعامت مسلمان، یک زعامت وطن دوست و یک زعامت متعهد به آرمانهای برحق این ملت بیچاره، این ملتی که 40 سال در آتش جنگ سوخت، این ملتی که در برابر بزرگترین ابرقدرت نظامی دنیا یعنی پخت و شو هست اتحاد جماهیر شوروی سابق از قهرمانانه و رشادگرایانه رزمی تا بالاخره پوزه اونمو هم قدرت به زمین مالیدن، ولی امروز همین ملت بیچاره چنان ناتوان میشن نسبت همه و همه، نسبت عدم دعامت های دلسوز است که ما هم دعامت های دلسوز نداریم، دعامت های مخلص نداریم که دلش به حال ملتش بسوزه، دلش به حال وطنش بسوزه و غلام ایجنت بیرونی ها نباشه، اجیر و مزدور وابسته به حکم بیرونی ها نباشه. با کمال تاسف اینمی حال ما داریم، حال اون از گناه است و طرح روان کردن، طرح روان کردن سیاسیون ما. اگر یک ایده از سیاسیون نظر مخالف دادن و هم خیلی در اقلیت هستن، خیلی انگشت ما هستن، تقریبا اثرگذار نیستن، ولی اکثریت سیاسیون، احزاب سیاسی ما، احزاب جهادی ما، یعنی به خاطر همین مشکلات موجوده ناگزیرن با قبول با تقاضای یک سلسله تغییرات مزداد در طرح ناگزیر شدن که وقتی که خون ملت همه روزه بریزه، همه روزه وحشت در وطن ما باشن. همیان شما باور بکنیم که مغزهای ما در حال فراره، سرمایه های ما در حال فراره، همه و همه همه به اصطلاح نگران عزیز. یعنی من خودم شخصم که رئیس یک حزب سیاسی هستم، باور کن که از خانه نبرایم، مطمئن نیستم که ما پزنده به خانه بیاییم. این مثل مثل ما از صدها و از دارا افغان از زندگی وطن از خانه که میبرایند، یا متعلم، محصل، کارمند، مامور، کسبکار که از خانه میبرایند، مطمئن نیستم پزنده در پزنده خانه بیاییم. هیچ یک وضعیت به این وطن حاکم هستی نیست، ولی ما تحصیمانه که زمامداران ما در هرگاه خودششتم اطراف هرگ خود هست خیلی به اصطلاح این دیوارهای پولادین درست کردن، امنیتشان بوترهای ضد گلوله هم در اختیارشان، افراد بادیگارد به تابدندان مستلح در اختیارشان، اما گفتی آقای مشندوست پله و چله و روز شب در اختیارشان هستن، طاهر غذاها و میوه ها امرا با عیش و نوش عیاشی و بیوندباری اونا مصروف هستن، از دل این ملت نمی آین و می اصازد که امروز ناگزیر میشن ملت ما تن بزنه و دل خوش کنن که بیرونی ها برشان تعیین سرنوشت بکنن و طرح بتن و روی اصلا ما فقط در طرح رکنه روان کردم خواهان یک سلسله تغییرات مزدد و طرح هستیم که یکی از اون ایست که باید در طرح باید دستاوردهای 18 ساله ما که ما قوای مسئله 400 هزار نفری داریم این باید حفظ باشن، آزادی بیان باید حفظ باشن، حقوق بشر باید حفظ باشه، حضور احزاب سیاسی باید حفظ باشه، حضور رسانه های خصوصی جمعی باید حفظ باشه، حقوق زنا باید مد نظر گرفته شود، برای طبقه زنا باید حقوق درست منظم مطابق شریعت قرآن محمدی باید در نظر گرفته شود. او رقم حالتی را که اسلامی طالبان در زمان حاکمیتشان در کابل او را حاکم ساخته بودن، او تو حالت هم نمیخواین. اگر خدا اینا خواسته یک وضعیت درست در وطن ما نیاید، بالاخره این ملت قیام میکنه. شما مطمئن باشین امین. حالا تلاش های وجود داره، فعالیت های در جهت انسجام مجدد نسل سوم انقلاب اسلامی، نسل سوم جهاد و مقاومت ملت مسلمان ما در حال رشد است، در حال انسجام است، در حال شکل گیری هست که اگر وضعیت افغانستان تغییر نکند در جهت مزمت، بالاخره ملت ما قیام خواهند کرد. وجه دیگر شاید که با زمامداران حاکم هم تصویر حساب بکنن، با مخالفین و مسلح هم تصویر حساب بکنن. خود ملت ما با تعیین یک زعامت واقعا مورد خاص و یک زعامت مورد اعتمادشان تصمیم بگیرن، یک شورای رهبری به وجود بیارن. فقط قیام قطر ساختر یک افغانستان به خاطر نجات از این وضعیت فعلی برابسته.
بله، گفتگوی ما بود با محمد یاسین حبیبی که از آگاهان مسائل سیاسی در داخل افغانستان درباره نامه تهدید آمیز آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به اشرف خانی درباره طرح دولت انتقالی و مشارکتی که در این مجموعه خبری تقدیم شما کردیم. و قبلش هم که صحبت‌های همکارم قریشی با آقای بیژن پور آگاه مسائل سیاسی را در این باره شنیده. تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. روز خوبی داشته باشید و خداوند پشت و پناه شما.
از اینکه تا بدین لحظه شننده رادیوی خودتان رادیو دری بودین تشکر میکنیم. گزارش ویژه آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی میشود.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های عزیز. تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت جانسوز امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت یکایک شما عزیزان در خدمتتان هستیم با گزارش ویژه امروز. امروز دوستان نگاهی خواهیم داشت به نسخه سیاسی جدید امریکا در افغانستان، ای که چه واکنش هایی داشته. طی روزهای اخیر برخی رسانه‌های منطقه گزارش دادند وزیر امور خارجه آمریکا در نامه‌ای رئیس جمهوری افغانستان را به پذیرش دولت موقت یا حکومت مشارکتی با طالبان تهدید کرده است. همزمان با این گمانه‌زنی‌ها سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد که درباره خروج نظامیان این کشور از خاک افغانستان هنوز تصمیمی گرفته نشده و همه گزینه‌ها روی میز است. طرح این گمانه‌زنی ها در حالی است که خلیلزاد پس از غیبت طولانی مدت در جریان انتقال قدرت در قصر سفید به کابل رفت و درباره یک طرح حکومت مشارکتی با طالبان با سیاستمداران افغانستان از جمله رئیس جمهور، رئیس شورای عالی مصالحه ملی و دیگر شخصیت های سیاسی افغانستان دیدار و به آنها توصیه کرده است هرچه زودتر دیدگاه های خود را درباره این طرح به وی اعلام کنند. به نوشته برخی منابع خبری، در حال حاضر بحث مهم خلیلزاد با رهبران سیاسی و دولتی برای توافق بر سر مشارکت طالبان با سهم 50% در قدرت است. اگرچه زوایای طرح جدید دولت آمریکا در افغانستان کاملا روشن نیست، اما آنچه از گزارش‌های رسیده برمی آید می توان چنین برداشت کرد که زلمه خلیلزاد با کنار گذاشتن توافقنامه دوحه این بار با طرح جدید بایدن به افغانستان سفر کرده است. آگاهان مسائل افغانستان می گویند طرح جدید خلیلزاد مخالفان زیادی دارد، به همین علت در به نتیجه رسیدن این طرح هم تردیدهای جدی مطرح می شود. مطیع الله خروتی، کارشناس سیاسی نظامی:
به طور کلی گفته نمیتونیم که طرحی که ایالات متحده آمریکا به عوض دوحه به عنوان کرده یا پیش میبره او هم موفقیت به دست بره یا مثلا به زودی به نتیجه برسه. امکان داره ماها و حتی نزدیک به قریب سال هم تمام شود و نتیجه مطلوبی که طرفین میخواهند به دست نیاید.
یک سال قبل دهم حوت 1398 توافقنامه دوحه امضا شد و معمار این توافق کسی جز خلیلزاد نبود. طبق این توافق باید نظامیان امریکایی تا چند ماه دیگر یعنی می 2021 از افغانستان خارج شوند. و از سوی باید طبق این توافقنامه خشونت ها و درگیری ها کاهش پیدا می کرد. اما بالعکس آنطور که مقامات افغانستان می گویند خشونت ها افزایش چشمگیری داشته است. دکتر قاسم مظفری، کارشناس سیاسی، در این باره با اشاره به آزاد شدن زندانیان طالبان طبق توافقنامه دوحه می گوید:
آقای جو بایدن بخواییم بپرسن از تاریخ رادیو شما که شما های از آقای خلیلزاد یه دفعه پرسان کردین که سال گذشته، این یک سال گذشت، شما یک طرح سولی را با طالبان به امضا رساندین که در نتیجهش در تطبیق پروسه یا پروژه سول 6500 جانی آدمکش قاتل سر ما آزاد ساختین که در نتیجه 8000 نیروی نظامی انتظامی پیر زن جوان مردم بیگناه ما از ما قربانی گرفت. دستاورد تو چه بود طرح گذشته؟ آیا این طرح فعلیتان از کجا معلوم که مثل طرح سال گذشتهتان باشه؟
اما درباره طرح جدید آمریکا دکتر عبداللطیف نظری، فعال سیاسی، میگوید طرح جدید با چالش‌های جدی در صحنه سیاسی افغانستان روبرو خواهد شد. اینکه این چالش‌ها چیست بیشتر از زبان خود ایشان بشنویم.
هم حکومت افغانستان قرار نیست با این طرح موافقت بکنه و تاکید حکومت افغانستان است که قانون اساسی افغانستان وجود داره و از طریق مکانیزم انتخابات میتونه انتقال قدرت صورت بگیره، در حالی که در طرح آقای خلیلزاد بحث حکومت انتقالی یا مشارکتی مطرح است. در ارتباط با طالبان من فکر میکنم با توجه به اینکه اداره آقای ترامپ به طالبان امتیازات کلان را اعطا کرده بود، طالبان هم من فکر میکنم به راحتی حاضر نیست که از توافق دوحه دست بکشه، چون در او صورت باید محدودیت های را طالبان قبول بکنه که او به نفع طالبان ارزیابی نمیشه. از این منظر من فکر میکنم که این طرح آقای خلیلزاد هم از طرف حکومت افغانستان و هم از طرف طالبان با چالش و موانع جدی روبرو خواهد بود.
کارشناسان و صاحب نظران در افغانستان میگویند توافقنامه دوحه نسخه سیاسی بود که آمریکا برای افغانستان مطرح کرد، اما نتیجه جز افزایش خشونت ها نداشت. علل ناکامی توافقنامه دوحه در چیست؟ مطیع الله خروتی در این باره به دو عامل اشاره دارد.
اجماع بین‌المللی در نظر گرفته نشده بود، یک تنها اکتفا به نظریات پاکستان شده بود و دوم نقش سازمان ملل متحد در نظر گرفته نشده بود، بنان او ناکام ماند.
چنانچه اشاره شد رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که دولت آمریکا همزمان با اعزام زلمه خلیلزاد به کابل نامه هم به اشرف غنی رئیس جمهور فرستاده. طبق گزارش ها آمریکا به دنبال برگزاری کنفرانسی تحت نظارت سازمان ملل است برای تشکیل دولت مشارکتی در افغانستان. حال پرسش آن است که آمریکا با ارائه این طرح کدام اهداف را دنبال می کند؟ دکتر عبداللطیف نظری، کارشناس و فعال سیاسی در افغانستان:
من فکر می کنم که آمریکا در شرایط دشوار قرار گرفته. از یک طرف میخواهد که نیروهای خود را از افغانستان خارج کنه و بیش از این تحمل پرداخت هزینه سنگین جانی و مالی را در ارتباط با افغانستان نداره. افکار عمومی در داخل آمریکا علیه حضور آمریکا در افغانستان و منطقه هست، و از طرف دیگه آمریکا میخواهد که همچنان نفوذ سیاسی و استراتژیک خود در افغانستان حفظ بکنه و از طریق افغانستان کشورهای منطقه را رصد بکنه. بنابراین در یک پارادوکس آمریکایی‌ها قرار گرفته، اما در نهایت باور من است که با توجه به این که آمریکایی‌ها عملاً در افغانستان ناکام شده، تمکین خواهد کرد به نظارت جدی سازمان ملل متحد تا از طریق سازمان ملل متحد بتونه اهداف خود در افغانستان و منطقه به پیش ببره.
آمریکا حداقل در دو دهه اخیر هر از گاهی طرح و نسخه‌های سیاسی جدیدی را برای مقامات و سیاستمداران افغانستان مطرح می کند، اما تا کنون هیچ کدام از این طرح‌ها موفق نبوده و هنوز هم به همین دلیل ناامنی بزرگترین چالش فراروی این کشور است. صاحب نظران تأکید دارند با توجه به ابهامات موجود در طرح جدید و نقطه نظرات مخالف آن، دور از انتظار نیست که با سرنوشت طرح‌های شکست خورده در افغانستان روبرو شود، آن هم در شرایطی که هزاران نفر از مردم افغانستان طی 20 سال گذشته برای احیای جمهوریت جان باختن و طبیعی است که آینده سیاسی افغانستان بدون نادیده گرفتن رأی مردم نافرجام خواهد ماند. اینکه در این شرایط افغانستان چه مسیری را باید طی کند تا به صلح برسد، در پایان نظر دکتر قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی را پرسیدیم.
مشکل در بعض کشورهای دیگه که واقعا نسبت به صلح افغانستان، به مردم افغانستان، به ملت افغانستان یک دید نیک نسبت به صادقانه را داره، میشه که در اونجا به اساس فشارهای بین المللی تحت نظارت سازمان ملل و کشورهای زیرفت و زینفت در کشور ما افغانستان این نشستها سازمان داده شود تا بتونیم به اصطلاح یک ضمانت زایم در واقع به نحو از آن کشورهایی که با اشکال مختلف در نفع و ضرر کشور ما دخیل هستند گرفته شود تا پیامد صحبت ها و مذاکرات ما منتج به نتیجه مثبت شود و کسان باشه که پاسخگو باشد. مثل این که 6500 نیروی جنایتکار را آزاد کردن و حالا هیچ کسی مسئولیت را بوده نمیگه، پاسخ این را هیچ کسی نداده و نمید و گردن نمیگیره، مسئولیت بنابراین این گونه نباشه که باز هم ما سال و سالیان و در رابطه با اعادی صلح یا برگشت صلح مذاکره بکنیم و بعدم یک 7000 یا 10000 زندانی جنایتکار دیگر بر ما به عنوان حسن نیت اینا آزاد بکنه و بالاخره دستاوردی هم برای مردم و ملت ما نداشته باشه.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
نظام اسلامی که تشکیل شد آرمان‌هایی رو مطرح کرد که این آرمان‌ها هم خودش مربوط به اسلام بود و از قرآن گرفته شده. برای رسیدن به این آرمان‌ها ابزارهایی لازمه. اون ابزارها هم که ما رو به اون آرمان‌ها برسانه باز در خود منظومه معرفتی اسلام وجود داره. بلا شک نظام اسلامی میخواد به این آرمان‌ها برسه، بایستی این وسایل و ابزارهای رسیدن را پیدا کنه، اینا رو عملیاتی کنه و راه بیفته. یعنی در واقع این یک نرم افزار است برای سخت افزار و حکومت اسلامی. این که میگیم به روز کردن تفکر اسلامی و اون رو به روز کردن، این معناش دستکاری در اون منظومه معنوی نیست به هیچ وجه. نه، این معناش اینه که یک حقایقی در کتاب و سنت هست که ما تا وقتی احتیاج به اون پیدا نکنیم متوجه به اونا نیستیم، متنبه نیستیم. مثال‌های زیادی هست که من را اینجا یه چند تا مثال، مثلا فرض کنید تا مادامی که جبهه مرکب دشمن، جبهه شیطان که مرکب از شیاطین مختلفه، در مقابل انسان قرار نگرفته و انسان از همه طرف محاصره نشده، معنای این آیه رو درست نمیفهمه که ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. یعنی وقتی که مواجه شدیم با یک چنین پدیده‌ای که پدیده‌ای سختی هست، دستپاچه نشیم. یعنی نه خودت دستپاچه بشو، نه مردم دستپاچه بشن، دستپاچه نشیم. این چیزی است که هذا ما وعدنا الله ورسوله، اینو قبلا گفته بودن که اگر شما در راه حق حرکت کنید.
فكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا.
این گفته شده بود، میدونستیم منتظر باید باشید، خلاف انتظارتون نباید باشه. این آیه یعنی اون وقت در اون شرایط این آیه درست خودش رو مجسم میکنه، زنده میکنه، در واقع راه زندگی رو به ما نشان میده. و همینطور موارد دیگری. حالا من مثلا از جمله چیزهایی که خیلی بنده رو ذهنم رو مشغول میکنه به عنوان یک مسئول، این خطاب به حضرت یونس سلام الله علیه هست که ایشون یک حرکتی انجام دادن که ناشی از یأس و خستگی بود، یعنی قومشون به ایشون جواب ندادن. اینجا اون وقت خدای متعال با این پیغمبر که حالا یک عمرم تو این جمعیت زحمت کشیده بود، خستگی برای او معنا نداشت، اما به این آدم به خدا میفرماید وطن نون ارده و مغاضبن فضن نعلن نقدر علی، خیال کرد ما به او سخت نخواهیم گرفت. نخیر، سخت میگیریم برش و سختم گرفت و اون مجازات قضایی برای جناب یونس به وجود آمد. این بنده غالبا وقتی که احساس بیعملی میکنم، چه در خودم چه در دیگران چه در مسئولین، به یاد این میافتم که فضلا نعلن نقد، خیال میکنیم که این بیتوجهی، بیاهتمامی، بیعملی، این موجب واکنش تند از طرف حضرت باری تعالی جل جلاله نخواهد شد. چرا خواهد شد؟ یعنی این معنا عملیاتی میشه برای ما، عینی میشود و خودش رو نشان میده. خلاصه هرچه نظام اسلامی گسترش پیدا کنه و جلو بره، با مسائل جدید داخلی و بین المللی مواجه خواهد شد، با چالش های جدید مواجه خواهد شد، با وضعیت های جدید مواجه خواهد شد و این او رو نیازمند میکنه به اینکه عقبه فکری تغذیه کننده نظام هم گسترش پیدا کنه.
سخنی گوهربار از هفتمین امام همام. کمگویی حکمت بزرگی است، بر شما باد به خاموشی که شیوه نیکو و سبکبار و سبب تخفیف گناه است. شهادت امام زندگی مظهر بندگی باب الحوائج را خدمت شما شیفتگان خاندان اهل بیت علیهم السلام تسلیت عرض می کنیم. خدا حافظ ای دست های پاک عبادت، خدا حافظ ای پیشانی پینه بسته از تهجد شبانه، خدا حافظ ای نور خدا در تاریکی های زمین، خدا حافظ ای درهای رحمت الهی از دست های شما جاری بر روی خاک، خدا حافظ ای معدن انوار علم و وارث سکینه نیاکان پاک، خدا حافظ ای سالها زندان سالها غل زنجیر، خدا حافظ ای سالها انتظار، بگذار و بگذر خشت خشت دیوارهای تاریک زندان را و لحظه لحظه تنهاییت را، بگذار و بگذر تمام دلتنگی ها و بی کسی هایت را.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا، ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم ابر جدا یار جدا. چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا، همه یک بار جدا.
شما شنوندگان گرامی می توانید نشرات رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می‌باشد. دلها در فراق امام غریبی سوگوار است که سالها تحت اذیت و تعقیب و شکنجه بود، امامی که مدت‌ها زیر نظر بود و در تبعید و زندان‌ها و سیاه‌چال‌های بغداد در غل زنجیر به سر می‌برد. 25 رجب شهادت هفتمین مقتدای مؤمنان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را بر رهروان شکیبای قافله ایمان تسلیت عرض می‌کنیم. همراهان گرامی، به همین مناسبت همکارانمان در بخش تولید رادیو دری ویژه برنامه‌ای را آماده کردند که تقدیم شما سروران گرامی می شود.
با عرشیان به بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. امروز مصادف با 25 رجب سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام، نواده گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. به همین مناسبت فرصت را غنیمت می شماریم تا از دریای علم و معرفت این امام بزرگوار گوهری برگیریم و دقایقی روح و جانمان را با سیره و کلام آن حضرت بهاری کنیم. سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام بر همه دوستان اهل بیت تسلیت باد.
اللهم صل على الامین المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب